به نام پروردگار یکتا، سلام. در جلسه قبل در حوزه مخاطب قصه گویی یعنی بچه ها صحبت کردیم و برخی از تفاوت ها و ویژگی های فردیشون رو مورد بررسی قرار دادیم. عنوان کردیم که توجه به حواس پنجگانه به خصوص حس بینایی، شنوایی و لامسه چقدر میتونه در فرایند قصه گویی تاثیرگذار باشه. همچنین گفتیم که بچه ها بعضی هاشون نسبت به محرک های دیداری واکنش خوبی نشون میدن، برخی نسبت به محرک های شنیداری و برخی هم نسبت به محرک های لمسی. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا کودکی که از طریق دیداری میتونه توجه و تمرکز بیشتری داشته باشه، پس نمیتونه از طریق شنیداری یا لامسه این توجه رو داشته باشه؟ قطعا پاسخ ما منفیه. هیچ دلیلی وجود نداره که چون یکی از حس‌ها قوی تره بقیه حس‌ها ضعیفن یا باید ضعیف بمونن، نه. اما ما میتونیم با استفاده از اون حس قوی تر، اون مثلا توجه و تمرکز قوی تر، کودکمون رو هدایت بکنیم به تقویت بقیه حواس. حالا ممکنه که در یک بچه هم همه این حواس قوی باشه، بتونه به لحاظ دیداری، شنیداری و لامسه ارتباط بگیره. اما اگر در کودکی همین اتفاق نیفتاد، یکی دو تاش ضعیف بود، هیچ مسئله ای نیست. مثلا من تشخیص دادم که کودکم به لحاظ دیداری خیلی خوب ارتباط میگیره. من میتونم محرک های دیداری رو بهش ارائه بدم و بعد از طریق این توجهی که حالا به من داره و این تمرکزی که داره، بتونم حواس دیگر رو هم درش تقویت کنم. محرک های شنیداری رو هم ذره ذره بهش ارائه بدم یا محرک های لمسی رو ذره ذره بهش ارائه بدم. نکته‌ای که باید توجه بکنید اینه که به هیچ وجه روی اون حسی که حالا ضعیف‌تر هست یا نیاز به تقویت بیشتر داره تمرکز بیش از حد نکنید. یعنی یه وقتایی من احساس میکنم خب فرزندم به لحاظ شنیداری خیلی قوی نیست، یعنی نمیتونه اون توجه شنیداری رو داشته باشه، بیش از حد دیگه بر این حس در واقع تمرکز میکنم. خب این اصلا پاسخ نمیده. من میتونم از اون حسهای قوی استفاده بکنم، هم جذابیت جریان بیشتر هستش، هم به قصه گوش میده و در کنارش خیلی نامحسوس بیام و بقیه حواس رو هم تقویت بکنم. کودکی که از بردن اسمش احساس خوبی نداره و حتی با صدا کردنهای مکرر ممکنه عصبی بشه، خب دلیلی نداره که من روی این قضیه خیلی بخوام تمرکز کنم. یا کودکی که خیلی سخت ارتباط چشمی برقرار میکنه رو نمیتونم مجبور بکنم که بدون وقفه به من نگاه بکنه. یا کودکی که تمایلی به نوازش شدن نداره و یا اصلا دلش نمیخواد حتی یک عروسک رو در واقع نوازش بکنه، دلیلی نداره که من اون رو مواجه بکنم با حجم وسیع از عروسک ها یا اینکه بخوام که حتما دستش رو به من بده یا حتما من مثلا شونش رو نوازش بکنم. خب حالا بهتره که از جنبه دیگری هم به این تفاوت ها نگاه بکنیم. ببینید، زمانی که من تشخیص دادم فرزندم به لحاظ دیداری خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه و به محرک‌های دیداری توجه خوبی نشون میده، حالا باید حواسم باشه که فضای قصه گویی من پر از محرک‌های جدید دیداری نباشه. شما فرض کنین کودکی که به لحاظ دیداری خیلی توجه و تمرکز داره و هر تغییر کوچکی در رنگ یا شکل در واقع اجزای اون اتاق میتونه توجهش رو جلب بکنه. خب من این رو ببرم در یک اتاقی بذارم که پر از رنگ، پر از وسیله است و هر لحظه ممکنه که یه چیزی برای این ایجاد جذابیت بکنه. خب در این فضا واقعا نمیتونم ازش توقع داشته باشم که به قصه من توجه بکنه. چرا؟ چون جذابیت‌های بصری زیادی براش وجود داره. یعنی مداوم داره بهش محرک دیداری داده میشه. و با توجه به اینکه اون خیلی میتونه ارتباط بگیره با این حس، با حس بیناییش، خب نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و منم نمیتونم ازش توقع داشته باشم. پس ترجیحاً اون رو در فضایی قرار میدم که محرک‌های دیداری یا دیگه بر اثر تکرار جذابیتشون رو از دست داده باشن و یا اینکه به حد متعادلی کم شده باشن. نمیگم یک فضای خالی از وسیله، یک فضایی که هیچی درش نیست، نه، اما اینقدری هم زیاد نیستش که مداوم تمرکزش رو برهم بزنه. اگر فرزند من به شدت به لحاظ شنیداری قویه و هر گونه محرک شنیداری توجهش رو جلب میکنه. خب پس من میدونم که در زمان قصه گویی باید تلویزیون خاموش باشه، صدای تلفن بسته باشه، گوشی موبایل روی حالت سایلنت باشه که هر گونه صدایی باعث نشه که توجه این و تمرکز این به هم بریزه. حتی ممکنه که گوشی ما زنگ نخوره اما پیام متعدد براش بیان. همین برای اون کافیه که تمرکزش رو به هم بزنه. یا فرض کنید کودکی که به لحاظ در واقع لمسی خیلی حساس هست و دوست داره که مداوم هر چیزی رو باهاش تماس داشته باشه، خب من نباید عروسک‌های خیلی زیادی دور و برش بذارم، چون مداوم میخواد با اینها بازی کنه، به همشون دست بزنه، اونها رو توی آغوش بگیره. خب این باعث میشه که توجهش به هم بخوره. پس همون قدری که من میتونم از این تفاوت‌ها و از این در واقع قوی بودن توجه و تمرکز دیداری، شنیداری یا لامسه استفاده بکنم، از همون طرف هم باید حواسم باشه که فضایی که دارم درش قصه گویی میکنم بیش از حد این حواس رو تحریک نکنه. این نکته خیلی مهم و کاربردیه، به این دلیل که اکثرا ما از بچه ها انتظار داریم که خودشون رو با اون شرایط و با اون محیط تطبیق بدن، در حالی که واقعا از توانشون خارجه. پس بهتره من به عنوان قصه‌گو، به عنوان مادر قصه‌گو، فضا رو جوری فراهم بکنم که هرچه راحت‌تر و سریع‌تر فرزندم خودش رو تطبیق بده. واقعاً بعضی وقت‌ها اینقدر فضاهایی که ما درش قصه‌گویی می‌کنیم نامناسبه و اینقدر داره این محرک‌ها رو به صورت زیاد به بچه‌ها ارائه میده که خب اون کودک واقعاً از توانش خارجه که بخواد خودش رو با ما تطبیق بده. مداوم داره حس بیناییش تحریک میشه، مداوم داره حس شنواییش تحریک میشه و میخواد به اینها واکنش نشون بده و من هی ازش میخوام که بشینه، نه به اون ور نگاه نکن، نه به اون صدا گوش نکن، تو فقط به من نگاه کن، فقط به من توجه کن. در انبوهی از اون محرکهایی که داره بهش وارد میشه، یک مقدار انتظار بیش از حد و بیش از توان بچه هاست که ازشون بخواییم که همه اون محرک ها رو کنار بذارن و فقط به ما توجه بکنن. پس خوبه که با در نظر گرفتن این نکته ها در واقع فرایند تطبیق بچه ها با شرایط قصه و خودمون رو زودتر فراهم بکنیم. توجه به این در واقع نکته های ظریف و البته کاربردی تفاوت های فردی خیلی میتونه به ما کمک بکنه به عنوان یک مادر که میخوایم شرایط قصه گویی رو برای فرزندمون فراهم بکنیم و یک قصه گویی خوب باهاش داشته باشیم. امیدوارم که این مطالب براتون جذاب بوده باشه و بتونید در جریان قصه گویی ازش استفاده بکنید. تا گفتار بعدی لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.